أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مطالبی که در این آیات مونده است، اولا این که در جریان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، دو تا نکته است. نکته اول این که منظور از مجیء موعظه این نیست که انسان بالفعل علم پیدا کند، زیرا اگر مسئله راجب موضوع باشد، اگر علم فعلی به موضوع نباشد انسان معذور است، رفع ما لا یعلمون. و اگر علم به حکم یار باشد، شرطش تحصیل است نه حصول. نر وقت علم پیدا کردی، باید علم پیدا کنی. اگر کسی فحص کرد و علم پیدا نکرد، اونگاه شامل رفع ما لا یعلمون خواهد شد، چون بین شبه حکمیه و شبه موضوعیه فرق است. اگر فحص کرد و عالم نشد، میتواند به رفع ما لا یعلمون تمسک کند، ولی در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. در جریان فمن جاءه موعظة من ربه هم این چنین است. درباره موضوع ربا که آیا این اشتباهاً رباست یا غیر ربا، اگر علم به موضوع نداشت مؤاخذه نمی شود، چون نه فحص در موضوعات لازم است نه با جهل موضوع انسان مؤاخذه می شود. ولی اگر حکم ربا آمده است، در قرآن کریم حکم ربا آمد، این صادق است که فمن جاءه موعظتون. چون وقتی قرآن کریم نازل شد، آیات الهی تنزل یافت، خدا می فرماید جاء یا ایها الناس جاءکم موعظه، پس موعظه آمده است. نباید مبلغین اسلام به تک تک آحاد ابلاغ کنن، که اونا رو در مراکز عمومی دعوت میکنن، در مراکز عمومی دعوت میکنن، کتاب ها مینویسن، در اختیار عموم قرار میدهن. این راه های ارشاد عموم مردم است. وقتی قرآن کریم نازل شد، خدا فرمود موعظه آمده است. در سوره مبارکه یونس وقتی از قرآن یاد میکند، در آیه 57 می فرماد یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. آیات ربا در قرآن است و قرآن هم موعظه بالغه است که به مردم رسیده است. پس روی اون صغرا و این کبرا استنتاج می شود که اگر کسی در هیته اسلامی به سر میبرد، جاءه موعظه من ربه. نباید بگوید من نمیدانستم، چون جاهل مقصر در حکم متعمد است. این راجب معنای مجیء موعظه. اما راجب فانتها فله ما سلف که در همون اوائل بحثم اشاره شد، تمام اموالی که رباخار قبل از اسلام گرفته است، بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود، فلهو ما سلف.
و تمام اموال ربوی که یک کسی بعد از آمدن حکم قرآن هنوز بر کفر و جاهلیت خود اصرار می‌ورزید، بعدها مسلمان شد بر اساس الاسلام و یجوب ما قبله فله ما سلف. و اگر کسی مسلمان بود و ربا گرفت، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، اون چرا که گرفت باید برگرداند. این سه مسئله درباره این سه موضوع. و یک حکم مشترکی است به نام مسئله چهارم مال هر سه قسم، و اون همین است که فرمود و زر و ما بقی من الربا. اون طلب های قبلی را که منشأش ربا بود و وصول نکردید الان حق وصول نداری، خواه عقد ربویتون در زمان جاهلیت بسته شده باشد یا در زمان اسلام ولی کفر شما در ظرف کفر شما بسته شده باشد، یا در زمان اسلام و ظرف اسلام شما بسته شده باشد. در هر سه مسئله‌ای که در حکم قبل با هم فرق داشتن، در این مسئله چهارم این سه گروه یکسانن که طلبهای ربوی را نباید وصول کنن. اگر تفاوتی در اون سه مسئله هست راجع به ما سلف است، یعنی اون چه گرفت و مصرف کرد، و اما اون چرا که نگرفت و به حساب دیون خود پنداشت، هر سه گروه یکسانن که محکوم به امر به ترکن که فرمود زر و ما بقیه من الربا. گاهی توهم می شود که این ذیل آیه که فرمود ان کنتم مؤمنین شامل کفار نمی شود. جوابش آن است که چون کافر و مسلمان هر دو محکوم به احکام اسلامی هستند، چه فروع چه اصول. اما این که فرمود ان کنتم مؤمنین مبالغه در عمل است، چون کافران اولا باید مؤمن بشون بعد باید به لوازم ایمان عمل کنن، هر دو در تحت به هر دو مکلفن، منتها در طول هم. به یک رباخوار مسلمان گفته می شود تو اگر واقعا مسلمانی نباید ربا بگیری، اما به کافر می گوین ایمان بیاور و ربا نگیر. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، دلالت ندارد بر اینکه کافران می توانند دیون ربوی را مطالبه کنند. بر اساس همین ظهور قرآنی است که پسر ولید ابن مغیره بعد از مرگ پدرش خواست دیون ربوی را مطالبه کند. این آیه نازل شد که زر و ما بقی من الربا، و وقتی اسلام در حجاز به ثمر رسید، مخصوصا بعد از جریان فتح مکه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای منبر تشریف بردن، سخنرانی کردند و اصولا در خود مکه هم خطابه ایراد کردند، همون تمام اموال ربوی تحت هاتین ها تحت قدم ای هاتین، همه زیر پای من است. و اولو ربن رعزعهو تحت قدم ای ربا امی العباس، تمام مطالبات ربوی را با خط بطلان بکشید و اولین مطالبه های ربوی و دیون ربوی که باید خط بطلان بکشید دیون ربوی است که عمویم عباس از شما دارد. و هر خون باطلی که در جاهلیت طلب داشتید تحت قدم ایهاتین و اولو دمن ازهو دم و ربیعه، اینها را اعلام کرد. بنابراین مطالبه های ربوی و دیون ربوی بالکل ممنوع است و هیچ فرقی بین سه گروه یاد شده نیست، چه این که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را کرده است. مسئله بعدی آن است که درباره ربا چند حکم کلامی و فقهی در این کریمه آمده است، زیرا در همین جریان دیون ربوی فرمود فعل لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. دو تا حکم فقهی مهم را در این کریمه فرمود، یک حکم مهم کلامی را در اون آیه اسبق بیان کرد. اون دو تا حکم فقهی مهم که در این آیه بیان شد این است که اگر یک رباخار با نازل شدن همه این آیات صریح و روشن دست از رباخاری بر ندارد، او اعلان جنگ با خدا و پیامبر کرده است، که بعضیا خواستن بگوین از این اصرار بر رباخاری او میتوان عناد او را و انکار او را کشف کرد و هر منکری ورو منکر فرعی از ضروریات اسلام باشد، عالما به این که این ضروری دین است مرتد است مهدور الدم. این حکم فقهی. حکم فقهی دیگر این است که این که گفته شد اموال رباخار محترم است، در اصل مال گرچه زائد که مال ربوی است باید به صاحبش برگردد، این به شرط توبه است. این توبتون فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. حالا اگر رباخاری حتی در نظام اسلامی بر اخذ ربا اصرار دارد، باز هم باید رأس المالی کرد، باید گفت به این که رأس مال تو اون چرا که دادی مال توست و زائد را نباید بگیری، بازم این است. یا مفهوم شرط میگوید ان لم یتوب فلیس له شیئون اصلا، برای اینکه یا عقیده ندارد میشود مرتد، مالش فعل مسلمین است، یا عقیده دارد و معذالک اصرار میورزد. شاید در این مورد دوم هم بتوان گفت مالش در اختیار ولی مسلمین است، گرچه مثل مورد اول نیست. این که فرمود و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون نشون نمیدهد از این مفهوم شرط استفاده نمی شود که الم تتوبو فلیس لکم شی، چون سه حال دارد. دو حالش که یقیناً باطل است میمونه حال سوم. یک حال این که اگر توبه نکردید اصل و فر هر دو مال شماست، این که یقیناً نیست که توبه نکردن بدتر از توبه کردن باشد، این که یقینا نیست. حال دوم این است که اگر توبه کردید اصل مالتون مال شماست، اون زائد مال دیگری است، این که خب با شرط حل شد. فرمود اگر توبه کردید اصل مال مال شماست، زائد را نباید بگیرید. خب اگر توبه نکردیدم حکم همین باشد که شرط ملغاست. میمونه حالت سوم و اون اینه که اگر توبه نکردی هیچ سهم نداری. پس اگر کسی توبه نکرد و همچنون بر رباخاری اصرار دارد، نباید بگوید که اصل مال من رو بده. اصل مال را باید قرآن امضا بکند، قرآن که هر مالی را امضا نکرد. فرمود اگر توبه کردید اصل مالتون مال شماست، زائد را نباید بگیرید. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب اگر مفهوم شرط حجت نباشد که در خیلی از جهان اینطور نیست. یعنی اگه شرط مفهوم نداشته باشد، یعنی اگه مفهوم داشته باشد یقینا حجت است. نزاع مفهوم نزاع صغروی است. نزاع در این نیست که آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. نزاع در این است که شرط مفهوم دارد یا نه. چون مفهوم ظهور لفظی است. لفظ یا بالمنطق ظهور دارد یا بالمفهوم. ممکن نیست کسی قائل باشد که شرط مفهوم دارد ولی حجت نیست. نزاع در اون اصول نزاع صغروی است. مسئله سوم که مسئله کلامی است و قبلا هم بحث شد، هماهنگ با این دو تا حکم فقهی است. نه دیگه، توبه رجوع الی الله است دیگر، اراده بر نگرفتن و ندم بر گذشته، مثل همه معاصی دیگر. توبه مثل ایمان است. ملکات نفسانی یک شواهد مبرز دارد، اماراتی دارد، مثل ایمان. وقتی هم که گفت ما موظفیم قبول بکنیم. مثل اسلام، اگر کسی شهادتین جاری کرد ما موظفیم قبول کنیم. اگر کسی قرینه بر خلاف اقامه نشد از احتمالش ضرر ندارد. حکم سوم همون حکم کلامی حادی بود که در بحث‌های سابق گذشت که فرمود و من آدم فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این و من آدم مشابه فعل لم تفعلوا است. چون در باره حکم فقهی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین و لم تفعلوا، یعنی لم تذروا، ترک نکردید ربا را، فاذنوا بحرب من الله. اونجا هم فرمود و من عاده فالاک اصحاب النار هم فی خالدون. اینا نشون میدهد که اگر کسی با آمدن موعظه قرآنی با این شدت در برابر قرآن بایستد و باز ربا بگیرد، معلوم می شود این حکم الله را قبول ندارد. و اگر کسی بعد از تبیین رشد من الغی با اینکه این به طور روشن ظاهر قرآن کریم هست، این حجت بالغه است، نه جزء متشابهات است، نه هیچ فقیهی در اصل حرمت ربا تردیدی کرده است، پس می شود ضروری فقه. اگر کسی خصوص این مسئله را قبول نداشته باشد، هم اون حکم کلامی در بارش جاری است، هم این دو تا حکم فقهی اتحاد حکم فقهی. چون دیگر نمی شود نؤمن با بعض و نکفر با بعض باشد که. و این اماره است. حالا اگر انسان دلیل بر خلاف داشت یا در اماره بودن این تردید داشت، البته نون حکم کلامی جاری است، نه این دو تا حکم فقهی. اما این جریان روشن است که اگر رباخاری کارش به محکمه قضایی افتاد و همچنان اصراری بر رباخاری دارد، نمی شود گفت به این که خب اصل مال او را به او برگردان، اون یک دلیل معتبر دیگر می خواد. چون اصل مال در خصوص اون صورتی برمی گردد که اون رباخار توبه کرده باشد. فعل لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. اون روزم ملاحظه فرمودید که نه فاذنوا بحرب الله و رسوله، فرمود بحرب من الله و رسوله، که این تنوینش تنوین تعظیم است. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر یک مرتدی باشد که مالش به ورثه برمیگردد، اون وقت چون در اختیار والی مسلمین است که در فرع دوم اشاره شد، والی مسلمین حکم میکند که مال مال ورثه است. اما اون جایی که در حد مرتد باشد، در حد حربی باشد، چون مسئله حرب را هم در بر دارد و اعلان حرب کرده است، به منزله محارب خواهد بود، قهرم مالش فیع مسلمین است. این برخلاف تارک صلات است. اگر کسی صلات را منکر شد، مالش مال مسلمین فرزندان اوست. اما اگر کسی بر رباخاری اصرار ورزید و ربا را منکر شد، این فأذنوا بحرب من الله است که در حکم محارب به حساب می آید. اینه که فرق گذاشته شد که گفته می شود در مسئله انکار ربا مالش مال مسلمین است که در اختیار ولی مسلمین، و درباره انکار نماز مالش مال ورثه می شود. و این کان ذو عسرتین فنذرتون الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا اگر بدهکار در اعثار بود، کانه تام است، و بعضی ها که زا عسره قرائت کردن کانه را ناقصه گرفتن، و اما اینها که قرائت مشهور است به زو عسره است، این زو فاعل کانه است نه اسم کانه، و این کانه تام است نه کانه ناقصه که اسم خبر بگیرد. و این کان ذو عسرتن یعنی این حسل این وجد فقیرون که ذو عسره است ندارد بپردازد، فنذرتون الى میسره. این دو تا حکم است که متوجه به بستونکار است. بعد از این که فرمود اون مال ربوی اصلا دین نیست، و اگر توبه نکرد که در اختیار ولی مسلمین است، هیچ، اگر توبه کرد اصل مالش مال اوست. حالا اگر بدهکار اون اصل مال را نداشت بپردازد، این که فرمود فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، آیا معناش این است که حالا که کسی توبه کرد و نباید اون فرع را بگیرد، به اصرار باید بدهکار را وادار کند که اصل را بپردازد، ولو بدهکار مؤثر باشد و نداشته باشد؟ یا اگر بدهکار مؤثر است، این شخص طلبکار دو تا وظیفه دارد، یه وظیفه لزومی، یه وظیفه استحبابی. وظیفه لزومیش این است که باید مهلت بدهد. و این کان ذو عسرتین یعنی این وجد مدیون و مدین ذو عسرتین فنادرتون عیف انذارون، انذار یعنی امحال، مهلت بدی، منتظر باشید تا او موسر بشود. نف نظرتون او صبر کند تا پیدا کند. او یه تکلیف دیگری دارد که باید در صدد ادای دینش باشد، تحصیل مال بر او واجب است و امثال ذلک. نه او فعلا ادای دین بر او واجب نیست، منتظر باشد تا پیدا کند و ادا کند. تکلیف مدیون نیست، تکلیف بدهکار نیست، تکلیف بدهکار همین است، ولی از بحث‌های دیگر استفاده می شود. آیه عهده‌دار تکلیف بستونکار است. فنظرتون یعنی انذار بکن، مهلت بده، مطالبه نکن. فعلا مطالبه حرام است. وقتی او دارا شد مطالبه جایز است، نه واجب، چون حق شماست. پس اگر بدهکار ندارد و مؤثر است و در عسرت است، مطالبه این دین بر طلبکار حرام است. انذار و مهلت دادن بر او واجب است. اگر بدهکار متمکن شد، دیگر مهلت دادن واجب نیست، نه مطالبه واجب است، چون مطالبه حق بده طلبکار است، میخواد مطالبه کند، میخواد مطالبه نکند. و این کان ذو عسرتن فنذرتون الى میسره، این حکم لزومی. اما حکم دوم که حکم استحبابی است، این است که و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. بالاخره شما این مسئله اقتصادی را میدانید یا نمیدانید، درد فقر و فقرا را میدانید یا نمیدانید، این کار به ایمان و کفر ندارد. نفهمود این کنتم مؤمنین، این کنتم متقین. اونا مسائلی است که به ایمان و تقوا وابسته است. این مسائلی است که به اصل آگاهی وابسته است. شما اگر آدم آگاهید بالاخره وقتی بدهکار ندارد ببخشی، واجب نیست ببخشی. اما و انت صدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر به موضوع عالمید، به حکم عالمید، ببخشید به مراتب برای شما بهتر است. نه تنها برای او بهتر است، او میگذرد بالاخره، برای شما بهتر است، برای شما خیر است. و انت صدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون. گرچه این فصل مربوط به رباست، اما کلیاتی در این فصل آمده است که اختصاصی به ربا نداره. یکی از اون کلیات همون مسئله فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله است، که اختصاصی به ربا ندارد، چون نفرمود من جاءه موعظه من ربه فی الربا، فهمون موعظه من ربه شامل همه می شود و موردم که مخصص نیست. حکم دیگر که در مورد ربا آمده است ولی کلی است، همین مسئله مهلت دادن به بدهکار است. خواه منشأ دین مسئله ربا باشد که بعد رباگیر توبه کرده است و از فرق گذشت و اصل مال را می طلبد، یا منشأ دین معاملات دیگر باشد، مهلت دادن به بدهکار مؤثر و ندار واجب است. گذشته از این آیه روایاتی هم در مسئله است که این معنا را تأیید می کند. نه، البته باید اماره داشته باشد، بر او واجب است که دین را بپردازد و بر او واجب است که مالی تحصیل کند، کاری کند که هم نفقه خود را بپردازد و هم دین را، نفقه فرزندان را بپردازد و عائله را تأمین کند و هم دین را. اما اگر واقعا نداشت و برای محکمه هم ثابت شده است، حکمش همین وجوب مهلت است. در ابواب الدین و القرض وسائل باب 25 عنوانش این است: باب و وجوب انذار المؤثر و عدم جواز معاصرته. جایز نیست که انسان او را در اسرت فشار قرار بدهد. روایت اول را که از کلری نقل میکند، او از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: فی وصیت طویلت کتبها الی اصحابه قال علیه السلام و ایاکم و اعثار احد من اخوانکم المسلمین ان تؤثروه بشیء یکون لکم قبله و هو مقصر. فرمود مبادا هیچ کسی از برادران مسلمان را در فشار قرار بدی. فان ابانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول لیس لمسلمین ان یؤثر مسلما. این کان یقول غیر از قاله است، این نشانه استمرار است که سنت حضرت این بود، این بیان را مکرر فرمود. جد ما رسول گرامی علیه آلاف و تحیط و سلام مکرر می فرمود که هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگر را در فشار قرار بدهد. این از نظر حرمت اعثار. و اما اگر کسی به این عمل واجب عمل کرد، به حکم واجب عمل کرد، یعنی انذار نمود، مهلت داد، پاداش عمل به این واجب این است. فرمود و من انذر معسرا اذله الله یوم القیامه بذله یوم لا ذل الا ذله. اگر کسی ناتوانی را مهلت داد، خداوند در قیامت او را در سایه خود حفظ می کند، اون روزی که هیچ سایه ای نیست مگر سایه حق. اگر کسی در سایه حق نباشد، اون صحرای سوزان او را می سوزانه، اون آفتاب گداخته او را می سوزانه. روایت بعدی که عبدالله ابن سنان نقل می کند از معصوم علیه السلام که او از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل می کند که قال قالم، این معلوم می شود راوی وسط معصوم امام علیه السلام است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرد، الف درهم اقرضها مرتين احب الی من اتصدق بها مرتن، من اگر این درهم را دو بار در راه خدا قرض بدهم بهتر از آن است که یک بار همه را یک جا صدقه بدهم، برای اینکه قرض بالاخره جلوی مفتخوری را میگیرد، شرافت را حفظ میکند، مایه تولید خواهد بود و صدها فواید دیگری دارد، دوباره مال برمیگردد. و کما لا یحل لقریم که ان یمتلک و هو مؤسر فکذالک لا یحل لک ان تعسره اذا علمت انه مؤسر، همون طوری که بدهکار حق مماطله ندارد که امروز و فردا کند، متل و تأخیر را روا بدارد، برای شما هم حلال نیست که او را اعثار کنی و در عسرت قرار بدی. هم اعثار برای بستونکار حرام است، هم مماطله برای بدهکار حرام. روایت سوم این باب که حنان ابن صدیر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود یبعث یوم القیامه قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس علی کراسی من نور الی ان قال فینادی مناد هؤلاء قوم کانوا یسرون علی المؤمنین و ینذرون المعسر حتی یسر، اینها کسانی هستند که چهرهشون نورانی است، بر کرسی ها و منبرهای نور نشستند، در ظل رحمت خاصه حق به سر میبرند، کسانی هستند که بدهکاران غیر متمکن را مهلت میدادند، اینا انذار میکردند، مهلت میدادند، منتظر میشدند تا اونها که متمکن نیستند متمکن بشوند و هرگز بر مؤمنین فشار وارد نمی کردند. قرض بله، دیگه حق وصول ندارد، حق مطالبه ندارد مگر اینکه اون موسر باشد. قرض عقدی است، باید حدودش مشخص باشد، برخلاف دین. روایت چهارم این است که ابن عمار میگوید من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اراد ان یذله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله فلینذر معسرا او لیدع له من حقه، این به مضمون آیه است. فرمود اگر کسی بخواهد در قیامت راحت باشد یا به اون حکم وجوبی عمل کنه، اگر یا به حکم استحبابی، اگر به حکم استحبابی عمل کرد که توبا له به حسن و معاب که به انتصدقو خیرون لکن، اگر نشد لاقل به اون حکم وجوبی عمل کند، فلینذر معسرن او لیدع من حقه، این لیدع من حقه حقش رو رها کند ذیل آیه است که انت صدقو خیر لکم، اون صدر آیه است که ان کان ذو عسره فنظره الی میسره. اما مؤثرها وظیفهشون را حکومت اسلامی به عهده دارد. حالا در بحث دینی که به خواست خدا در فصل سوم این بخش است، چون این بخشی که ملاحظه فرمودی اول فصل اول مسئله انفاق و صدقات بود، فصل دوم مسئله ربا، فصل سوم مسئله دین و مکاتبه های دین و تنظیم اسناد دینی بود. اونجا به خواست خدا شاید خواهد آمد. در بعضی از روایات هست که کسی آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که به من دینی بدید تا در فرصتی منتظر فرصتی باشم یا باشید که من بپردازم. حضرت فرمود قریب از من کشاورزی که غلت برسد؟ عرض کرد نه. فرمود درآمدهای دیگری داری؟ عرض کرد نه. فرمود مالی داری که بعدها بفروشی؟ عرض کرد نه. سه چهار بخش بود. حضرت همه اینها را ترک کرد، ندارم. فرمود آخه من تا کی مهلت بدم؟ به چی مهلت بدم؟ تو جزء کسانی هستی که جعل الله لك فی انبارنا حقا. اونگاه دست به کیسه مبارک کرد، نیاز این شخص برآورده کرد. فرمود مهلت دادن مال کسی است که بالاخره آینده ای داشته باشد. تو الان جزء کسانی هستی در مال ما حقی داری. این همون کریمه قرآن کریم است که فی اموالهم حق للسائل والمعلوم للسائل والمحروم. همون تو که هیچ درآمدی نداری و نمیتوانی منتظر باشی، ما چی انتظار کنیم؟ اینا هست در مسئله دین. و روایت دیگری که باز در مسئله دین است این است که اگر کسی دینی گرفت وراد فی طاعت الله مصرف شد، صرف عائلش کرد و الان توان پرداخت را ندارد، حکومت اسلامی باید بپردازد، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمین هست و الغارمین بدهکارا. و اگر کسی فی معصیت الله صرف کرد یا معلوم نیست چه کار کرده است، او را در روایت امام سلام الله علیه فرمود که موظف است بیرود کار کند، مال فراهم بکند و دینش رو بپردازد. وهو ساقرون، تا عادت نکند به مال مردم خوری. همونطوری که اهل کتاب با جزیه بپردازن یعطون عن یدن و هم ساقرون، یه کسی که به مفتخوری عادت کرده است این باید کار کند، مالش مال مردم رو بپردازد. وهو ساقرون. این چنین نیست که هر دینی را بیت المال به عهده بگیرد و والی مسلمین کیسه‌اش را باز کند، بگوید فی لکه فی مالی حق. فرمود اگر مال را بی جا مصرف کردی حتما باید کار کنی و بپردازی، بپردازد وهو ساقرون. روایت پنجم و شش و هفتم و هشتم و نهم این باب قریب به این مضمون هست که من سر رهو ان روزی گرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را فرمود. امام صادق می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روز گرم فی یوم حار اینچنین فرمود: من سر رهو ان یذله الله فی ذل عرشه یوم لا ذل الا ذله فلینذر قریبا او لیدع لمؤثر. یعنی مضمون آیه عمل کند، یا از حقش بگذرد یا مهلت بدهد. این روایات مضمون همین آیه محل بحث است که این کان ذو عسرة فنظرة الى میسره و ان تصدقوا خیر لكم. روایت هشتم هم به همین مضمون است. روایت نهم هم این است که من انذر معسرا کان له علی الله فی کل یوم صدقه به مثل مالهی علی حتی یستوفی حقه. این قدر فضیلت دارد، من انذر مغسرا کان له علی الله فی کل یوم صدقتون به مثل مالهی علی حتی یستوفی حقه. مثل اینکه هر روز به اندازه مالش صدقه داد تا اینکه حقش از ذات اقدس الا استیفا کند یا خدای سبحان به او تفضل کند. الحمدلله رب العالمین.